فقط کافی آدم غفلت بگیرتش تا سر بخوره و بره پایین. حالا این حضرات چگونه روی خودشون کار کردن، با چهار تا واژه آشنا شدیم در سفر به سوی خدا. اول مقامات سفر، چند تا مقام داریم، مقام اخلاص، مقام خلوص، نتیجهش مخلص و مخلص. در مقام اول که مقام اخلاص، پنج مرحله داریم: مرحله سکون، حرکت، سرعت، سبقت و استقامت. گفتیم از ظواهر و قرائن پیداست که ما در مرحله سرعت گیر کردیم، سرعتمون توجیه شرعی نداره. تو خود مرحله سرعت 12 منزل هست. این منازل رو اگر بخوایم واردش بشیم: منازل السائرین، منازل السالکین، منازل العارفین، از این دست مستوفا و مفصله و ما یک شبه نمیتونیم توش در بیایم. یکی از عزیزه سوالی کردن، سبب خیر شدن که ما به تکلیفمون عمل بکنیم و امشب یه نسخه همگانی که به دور از مفصلات سلوکی و عرفانی بتونه این چند ماهه آینده تا سال آتیه رو توی زندگی ما نقش بازی کنه، بپیچیم برای خودمون که باید چه کار کنیم، از کجا باید شروع کنیم. قرآن کریم وقتی اوصاف جهنم رو توصیف میکنه، در یکی از آیات میفرماد: لها سبعت و ابواب لکل بابن منها جز اون مقسوم. جهنم 7 در داره، بهشت 8 در داره. لها سبعت و ابواب. اهل معنا در یک تفسیر ذوقی، خواجه عبدالله انصاری می فرماد این 7 در 7 در نفس ماست، یا شهوت جنسی است، بعضی ها از این در وارد جهنم میشن، یا شهوت شکم، شهوت شهرت، شهوت پول، شهوت مقام. 5 تاست. در ششم کاری با شهوات نداره، غضبه. بین غضب و شهوت چه فرقه؟ قبل این که بریم در هشتم رو ببینیم، شهوت و غضب 2 تا نیروست تو تمام انسان ها و حیوانات که اولی برای جلب منفعت، دومی برای دفع مضرته. من وقتی پا میشم غذا میخورم، در معرفت و نفس شیخ الرئیس میفرماد این شهوت شماست که شما رو تهییج کرده برید دنبال غذا زیر دستور توهمتون یا تخیلتون یا تعقلتون یا هر ستاش یا 2 تا از ستاش. عقل و وهم و خیال دستور داد، حس ایجاد شد، میل پیدا کردم، همین که ما بهش میگیم شهوت شکم. اما غضب برای دفع ضرره، موقعی که مگس میشینه رو صورت میزنم، این عقل دستور داده، در غضب تهییج شده، تو دست و پا اومده، تحریک کرده که این مگس رو بپران. این فرایند از فکر تا فعل تو انسان، چطور یه فکر تبدیل به فعل میشه. بنابرای تعریف هویداست که شهوت و غضب باید باشه، لازمه زندگی حیوانی است. اگر شهوت شکم نباشه، هیچ که نمیره دنبال غذا. شهوت جنسی اگر نبود، هیچ کدوم از ما الان اینجا نبودیم، پدر مادر هیچ میلی به هم نداشتن. شهوت پول اگر نبود، هیچ کس زحمت نمی کشید خودشو به آب و آتیش بزنه بره دنبال درآمد و الی آخره. پس شریعت مبین نیامده شهوات را تعطیل کنه، بلکه اومده تعدیل کنه. تعدیل بین سه تا حالت، هر کدام از این شهوات خمسه و غضب چهار تا حالت داره. یکیش اعتداله که شریعت اومده بگه این کار رو انجام بدید، یکیش افراط، یکیش تفریط، یکیش انحراف. هر کدوم چهار حالت داره. مثلا شهوت شکم، افراط شهوت شکم رو شکم بارگی است، اینکه انسان بارش با یه پرس و دو پرس بار نشه، همینطور بخوره. روزه هم میگه من نمیتونم روزه بگیرم، چته معدت در میکنه؟ نه، گرسنه‌ام میشه. این افراط در شهوت شکمه. تفریطش عدم میل به غذا است، یه مرضه، یه اختلاله، اختلال دوم. انحرافش میل به خوردن خاک و چیزهای بی خودی است. بعضیا تو بعضی وقتا یه حالات پیدا میکنن خاک میخورن، یعنی خوردن یک چیزی که ارزش غذایی نداره. اعتدالش چیه؟ همین که شریعت فرموده اندازه‌ای بخور که بتونی قوای حیوانیت رو تقویت کنی، تکلیفتو انجام بدی. بعدم به صورت واجب، اگه مسافر نبودی، عاقل بودی، مکلف بودی، خوف خطر نداشتی، یک ماه روزه بگیر، داشتی نگیر تا وقتی که بتونی بگیری. به صورت مستحبم پنجشنبه اول و آخر هر ماه قمری، چهارشنبه وسط، دوشنبه، پنجشنبه هر هفته، شعبان المعظم و رجب المجرب وصل بشه و پله پله، نه که همشو هم اول. شهوت مثال بعد، شهوت جنسی مثلا، افراط در شهوت جنسی میشود شره، یعنی اینکه انسان از به حلال خودش اکتفا نکنه، حرام تعدی کنه از حدود شرعیه. تفریط میشه سرد مزاجی، حتی به حلال خودش هم میل نداشته باشه. انحراف میشود نعوذ بالله هم جنس بازی مثلا، یا کثافت های از این دست. اعتدالش میشود ازدواج شرعی، حدود شرعی را انسان رعایت کنه. پس هر کدام از این شش تا، یکیشو نمیگم شما میگید، افراط و اعتدال و تفریط داره و انحراف. بعضی ها در هشتم وارد میشن، لذایذ وهمی و خیالی، مثلا غیبت. غیبت نه شهوت شکم آدم حال میاد، نه شهوت جنسی ارضا میشه، معلوم نیست چه مرضیست به جون آدم ها. همینطور میدونن که اشد من از زناست، میدونن حقیقتش اکل لحم میته است، ولی بازم یه لذت موهوم میشینن غیبت میکنن. شد هشت در، هفت در. عرض کنم که اولین قدمی که هر سالکی برای خودش پیش از اینکه برسه پای استاد باید برداره، اینه که روزن نفس نفسشو پیدا کنه، ببینه شیطان از کدوم مسیر فریبش میده تا غره نماز شبش نشه، فریب عمامه و پینه جبین و ایناشو نخوره. قدیما که توی باغا مرغ و خروس نگه می‌داشتن، اگه یه روز باغبون میمد یا صاحب باغ میمد، میدید که مرغ و خروس ها جز پر و بال و اینا چیزی نمونده، میفهمید کار شغاله یا روباهه، چون سمور و اینها فقط خفه میکنن میرن، پیداست کار جای پای چه کسی است، فقط پر و بال مونده. دعبشون این بود که میدونستن روباه و شغال از دیوار نمیان، از راه آب میان، همه راهابا رو میبستن جز یکی. قدیمی ها اگه حسن تصدیق کنن، اگرم اشتباه میگم تکذیب کنن، یه راه آب باز میگذاشتن، یه شب پای این راه آب میخوابیدن. اولین شغال که میمد کپه بیل حواله کله مبارک میکردن دیگه شغال نمیمد توی باغ. اول راه آب رو پیدا کن و الا شرایط جوی فریبت میده، فکر میکنی یه کسی هستی، چون رو منبر نشستی، چون به پیامبر منتسبی، چون قال الصادق میگی و امثاله. البته بعضی ها از دو تا راه، بعضی سه تا، بعضی هم هفت خطن، از هر هفتا تو هن، اونا دیگه کارشون خیلی سخته. عرض کنم که باز توضیح بدیم که کلیگویی نکرده باشیم، برای تفهیم بیشتر تشبیه بیاریم جهت تقریب به ذهن. من اگر نامحرم ببینم توی خیابون مسلم نگاه نمی کنم. این نه به خاطر ای که واقعا انسان مهذبی هستم، با حلالم من زیاد تمایلی ندارم، شهوت جنسی من در تفریطه. تا دلتونم بخواد روزه میگیرم، تمام واجب و مستحب، شهوت شکمم مشکل ندارم، تو غضبم که اصلا به ظاهر من میاد غضب بکنم، داد بزنم سر کسی، حرف عادیم هم یواش میزنم. به همین خاطر بعضی خوابشو میگیره، اشبه الاسباد به لالایی. شهوت پولم که اگه داشتم اینجا نبودم، همونجا که بودم میموندم، خودم میدونم کجا بودم. شهوت مقامم ندارم، اما امان از شهرت. شهوت شهرت لذیذترین شهوته، تا نرسی ندانی، حلوای تنتنانی تن نخوری ندانی. شهرت، به خاطر شهرت بعضی ها پشت میکنن به تمام دنیا. قدیما یه سری حمال بودن تو بازار، وقتی میخواستن از ماشین کیسه گندم و برنج خالی بکنن، پشتشون رو میکردن به کیسه، مینداختن رو کمرشون. ما هم همینطوریم، پشت کردیم به دنیا، فکر نکنید بعدمون میاد، میخوایم همش رو یه جا بلند کنیم. وقتی آدم مشهور بشه هم پول بهش میدن، هم مقام میدن، هم ناموسشون رو امانت میدن، هم همه شهوات توش هست، توی شهرت، تو بقیهش ننیست. لذا اون سوراخ دعا رو پیدا بکنیم، فریب نخوریم. مرحوم آجون ما هیچ کدوم از شهواتون، مثال میزنم، خدا همه رفتگان خاک رو رحمت کنه، اموات ما رو هم همچنین شب عاشورا، مرحوم آجون ما هیچ کدوم از اینا رو نداشت، سنی گذشته بود و شهوت و همه چیز تعطیل، اما پای دل خانجون میشستید تا ببینید روزگارش سیاه از دست آجون غضب. بعضی ها پیداست از هزارات اصحاب الجدار که سنی ازشون گذشته، همه اینها معتدل در اعتدال، اما تو خونه داد میزنه، بی خود غضب میکنه. نمیخوام بگم کتک میزنه، این کتک مال باغستان و اینا نیست، مال او طرف هاست. تو خونه زنه سیده را کتک میزنه، زن شیعه را کتک میزنه، این باید مواظب غضبش باشه. نباید فریب بخوره که من همیشه روزه دارم، خب باش، من همیشه نماز شب میخونم، خوابت نمیبره، درد بی خوابی آدم پا میشه، چیکار کنه؟ یه چایی بخوریم، یه سیگار بکشیم، یه نماز بخونیم. شما اگر راست میگی جلو زبانو بگیر، داد نزن، اونو باید کنترل بکنی، این میشه سلوک. پس رتبه اول پیدا کردن راه آب و شغاله، و الا تمام عمر سلوکیتونو به خطا میرید، تمامشو. 40 سال میری پای میز اسماعیل دولابی علیه الرحمه، و بعدم نمیگم چه کار میکنی. چرا؟ چون سوراخ دعا پیدا نشد. سوراخ دعا را کجا پیدا کنم؟ قرآن میفرماد بل الانسان علی نفسه بصیر ولو القا معاذیر، ولو عذر بیاره آدم خودش میدونه که کجا فریب میخوره. این نکته نخست. نکته دوم، بعد از اینکه پیدا کردم سراخ دعای شیطان رو، روزن نفس نفس رو، رگ خواب هوا رو، هرچی، پیش از این که و بیش از این که به فکر مستحبات باشم و جمع کردن ثواب، اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. کسانی که گندم جمع میکنن تو انبار، قبل جمع کردن زمینو که میخوان درو کنن، انبار کنن، میرن سوراخ سنبه ها رو میگردن، اگه سوراخ داشت میگیرن این سوراخو، یه بچه موش، بس یه بچه موشو برای انبان گندم 40 ساله بسه که همشو پوسته کنه، با گونی بخوره بره. حالا نخوره هم فضله کنه توش، فضله موش بسه. حالا آدم باید بشنه یکی از فضلا جدا کنه، به خصوص اگر بعد از خیس خوردن تازه بفهمه، دیگه نمیتونه کاریش بکنه، چون آب این فضله وارد گندم شده. پس اول باید به فکر دفع و رفع دیو بود تا جمع ملک. وقتی دیو رفع، فرشته خودش نراید. این اصل عقلانی است، اول تخلیه و بعد تحلیه و بعد تجلیه، یک کلمه است، نقطهش بالا پایین میشه، برداشته میشه. اول خالی بکنم این خونه رو از کثیفی که خودم میدونم، بعد تحلیه حلو بیام آذینش ببندم، بعد تجلیه بیام چیز بچینم توش. حالا شما خونه ای که تمیز نشده بیاد مبلش کنید، میشه مثل کار من، میشید قبرستونی که سنگ قبرش گرون قیمت ترینه، توش مردارا، سنگ قبر خیلی گران، میشم دستشویی که با بهترین مصالح ساختن اما توش تعفنه. تخلیه نکردم خودم رو هنوز از شهوت شهرت، شروع میکنم نماز شب خوندن، میشم همونها. اول تخلیه است. این وسط تذکر سوم نیست، یه تذکر بین این دوتاست. بعضی وقتی تو خودشون میگردن میبینن نه واقعا من آدم خیلی خوبی هستم، خودم نمیدونستم تا امشبا، هرچی نگاه میکنم نه نامحرمی، نه 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 هیچ کدوم، نه افراط، نه تفریط، نه انحراف، اعتدال شرع دارم، رعایت میکنم، خانمم از دستم راضی، بچه هام همینطور، مردم همینطور. قرآن کریم در یک قول عام میفرماد فلا تزکو انفسکم، خودتون را پاک نپندارید، یه جایی حتما وجود داره که میلنگه، لکه میزن، او جا رو پیدا بکنید. این تذکر، این نکته دوم لازم بود شب آخر بگیم. نکته سوم، مولوی یعنی همون جلال الدین محمد بلخی که به لسان متعارف میگن مولانا، مولوی، در مثنوی خودش قصه آورده، میگه یه بند خدای عصار بود، قدیما روغن میگرفتن از کنجد و آفتابگردون و دو تا سنگ بود روی هم دونه ها رو میریختن، این میگشت روغنش گرفته میشد، به این میگفتن عصاری. مهمون رسید بهش دم غروب، به شاگردش گفت برو یه خمره روغن حیوانی گرفتن بردار بیار. شاگرد رفت برگشت گفت اوسا کدومشو؟ گفت یعنی چه کدومشو؟ گفت خب دو تاست. نه بابا یکی گرفتم، برو بیشتر دقت کن. رفت برگشت گفت اوسا به حضرت عباس دو تاست، دارم خودمونی تعریف میکنم، از عباس اونجا نمیگه. دیر داشت میشد، زش بود جلو مهمون، گفت مگه نمیگی دو تاست؟ لا مصب، بزن یکشو بشکن، او یکی رو بیار. من مطمئنم حقیقت یکی بیش نیست، مطمئنم حق یابای آقاست یابای آقاست. چرا الان مرددم که کدوم یکیشون حقه؟ نمیتونم هم تشخیص بدم کدوم حقه. شاگرده رفته نرفته استاد فهمید کجا اشتباه کرده، دوید دنبالش داد بزنه نشکن، صداش اومد شکست، فهمید که آقا این شاگرد من احوله، عرب میگه دوبینه، لوچه، یک و دو میبینه. حالا خدا کنه آدم خمره روغن حیوانی رو دوتا ببینه. بعد مولوی میفرماد که خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. چون غرض آمد در بعضی از نسخ، چون مرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. من وظیفم اینه تشخیص بدم حق با من یا با خانومم، اما وقتی شهوت مقام میاد نمیتونم. هنر یک قاضی اینه تشخیص بده حق با شاکیست یا متشاکی، اما وقتی شهوت پول میاد و رشوه دیگه چشماش درست نمیبینه، دوبین میشه. پس اگر انسان مواظب شهوت و غضبش نباشه، در تمام تصمیم گیری ها و داوری ها و تجزیه تحلیل های بیرونیش تأثیر میذاره. لذا امر برای منه، برای خودم، این دیگه مثال نیست، برای خودم مشتبهه که واقعا الان اینجا رو منبر نشستم درست نشستم یا اینجا جای من نیست. کی میتونم تکلیف را تشخیص بدم که با حسین ابن علی برم یا نرم؟ موقعی که بتونم قمر بنی هاشم باشم، که حضرت صادق فرمودن کان عمی العباس، برای عموی ما حضرت عباس نافذ البصیره بود، بصیرتشان تیز بود و سلب الایمان، ایمانشون محکم و متسلب بود. به همین خاطر وقتی خیلی ها نیمدن کربلا، آقا می فهمد والله ان قطعتم یمینی انی احامی عبدا عن دینی، دستمو قطع کنید، نه اینکه دستم مریض باشه عذر شرعی داشته باشم، قطع بکن. من باز اینجا معلوم میشه که کی تکلیف را تشخیص داده، تفکیک کرده بین حق و باطل و کی نه. آدم خوبیه ولی یه اشکال داره توی قدرت تشخیصش، خشم و شهوت. حالا تشخیص دادم و دنبال تخلیهش هم بر اومدم، همتم رو گذاشتم برای تخلیه. چگونه تخلیه کنم خودم را از تفریط غضب که مثلا میشه جبن، ترس؟ غضب افراطش میشه تهور، تفریطش میشه ترس، اعتدالش میشه شجاعت. من چه کار کنم شجاعت فهمی و فقهی داشته باشم تو فهم مطالب جربزه بعضی از فهمها رو داشته باشم، تو افتا هم همینطور جربزه افتا داشته باشم، دو پهلو حرف نزنم، تحت تأثیر مرید حرف نزنم، برای بهبه و چهچه ایوریا اووریا حرف نزنم، قل الحق ولو علیک، حرف حقو بزنم ولو بر علی هم باشه. چگونه تخلیه بکنم خودم رو؟ دو تا راه داره، یه درمان قطعی است یه درمان مقطعی. تمام درمان هایی چنینه. حرف از درمان شد. شما وقتی میرید پیش طبیب، میرید پیش حکیم، دو مرحله داره کارش، اول تشخیص درد بعد تجویز دارو، این میشه مراحل درمان. مهمترین قسمت درمان تشخیص درده. اگر درد را ریشه ای تشخیص بدی، درمان همه جا نوشتن تو کتب که درمان این قضیه چیه. موفق ترین اطبا هم اونایی هن که درد درست تشخیص میدن. یه موقعی هست من قلبم درد میکنه، میرم پیش طبیب امروزی، اطبای امروزی هم با دیروزی ها فرق میکنن، نمیدونم تو جلسه هستن یا نیستن، تصدیق کنن یا تکذیب. مثل خانوما که تا گاز نباشه و روغن چیز بلد نیستن بپزن، اطبای امروزی هم تا آزمایش جوابش نباشه نمیتونن تشخیص بدن. شیخ و رئیس بو علی خانوما رو معاینه نمیکرد، پشت پرده مینشون، یه ریسمون میبست به مچ دستشون، سر ته ریسمون رو میگرفت، از نبضشون میگفت چتونه. چرا گفتیم؟ چون فرهنگ دائرمدار پول شده. اگه پول برداشته بشه از وسط، همون میشه که مثالشو زدیم، قصهشو گفتیم. تو مرحله تشخیص درد قرآن کریم میفرماد وقتی قلبت درد گرفت، رفتی پیش پزشک، گفت آزمایش کن، نوار بگیر، عکس بگیر، بردی پیشش، گفت هیچیت نیست، شما درد داری حس میکنی، بدون یه جا دیگه ریشه داره، برات می نویسم برو پیش پزشک گوارش، شاید معدت مشکل داشته باشه، چون اعصاب معده و اعصاب قلب نزدیک هم رد شدن، به خصوص در کمر. میرید پیش گوارشم، اونم میگه آقا هیچیت نیست. پس چمه؟ می نویسم برای روان پزشک. می گردن تا ریشه رو پیدا کنن. قرآن کریم می فهمد به همین خاطر ذرو ظاهر الاثم و باطنهو. وقتی می خواد علف رو وجین کنید، آب باغ رو دونم بکنید، انگشت سبابه و شست رو بذارید کنار علف تا بیخ فرو کنه، ریشه بکن. اگه علف و فقط سبزینش رو کندی، ریشه من دوباره سبز میشه. ریشهش رو پیدا کن. مثلا ریشه افراط در شهوت جنسی من نیاز بوده، من نیاز داشتم. مبارزه نکن باش، برو نیاز رو رفع بکن، ازدواج بکن. آقا ما ازدواج کردم، من زن دارم، ولی خانومم سرد مزاجه. خب رو درمانش بکن. اگر انسان علف را در ظاهر چشماشو بست، من نگاه نمی کنم، به نامحرم نگاه نمی کنم، تخیل که هست، توهم که هست، تولید تصویر میکنه، ترشحات جنسی ایجاد میکنه، این ترشحات تو بدن جمع میشه میزنه به کله، مثل اینکه مثانه پر بشه و شما بگی نه حرامه دستشویی برم، برو تخلیه کن. تخلیه به این معناست، تخلیه ریشه ای، نه اینکه فقط با ظواهر مبارزه بکنن. بعضی ها راه به خطا میرن، نگاه نمی کنن، حتی تلویزیون هم نمی بینن. کدوم یکی از حضرات ائمه اطهاری کارو کردن؟ درمان به صورت ریشه ای باید انجام میشه. نیازه، هر نیازی اگر برآورده نشد میشود بیماری، اگر درمان نشد میشود جرم. حالا جوونی که کار فساد انجام میده بیمار یا مجرم یا نیازمند؟ تشخیصش با کیه؟ اگر من این جوون رو بگیرم دستشو ببندم ببرم بزنم، پس داوری کردم که ایشون مجرمه. هر آدم تشنه آب میخواد، اگه بهش آب نیاز، اگه بهش آب ندادی دنبال سراب میره، به سراب نرسید زیر بار فاضلابم میره. خب این جوونی که الان شهوتش تحیید شده، فطرتم داره، فطرتش هم پاکه، چرا من رو فطرتش کار نکردم؟ چرا این زدگی رو ایجاد کردم؟ اگر نیاز رفع نشد میشه بیماری، اگه درمان نشد میشه جرم، اون موقع مجرم را باید به اندازه تعذیبش، به اندازه تأثیرش جریمه کرد، کتکش زد و امثاله. در مورد خودمون برگردیم همین قضیه رو، اگر نیاز را اومدید با چوب و فلک خواستید رفع بکنید، مطمئن باشید نم پس میده بچه. بچه ای که مثانش پر شده هم تو بگید نه اینجا دستشویی نکنی، آخرش خودش رو ول میکنه. یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال میتونی نگاه نکنی، آخرش یه جای خراب میشه. نیاز رو رفع کنید. این رویه سلوک شریعتیه، سلوک تشریعیه. طریقت غیر از طریقت تشیع موهومه، حرکت تو تاریکیه. ذرو ظاهر الاثم و باطنه. پس تخلیه که گفته میشه به معنای برخورد چوب و چماقی با خودمون نیست، کندن علف از ریشه است. صلوات عنایت فرمایید. حالا نیاز رفع شد، شهوت جنسی با ازدواج با درمان سرد مزاجی دفع شد، تمام شد. ولی با این حال انسان تنوع خواهه، نفس انسان تنوع خواهه. ولو همسر داره، ولو همسرش خوبه زیباست، ولی بازم چشیشی طرف اون طرف میگرده. با این باید چه کار بکنه؟ یه درمانیه در تمام طب اسلامی به نام درمان زد. یعنی اگر کسی عرض کنم که سردیش شده، بلغمش بالا زده، سوداش بالا زده، هر کدام بیاید با زدش درمان کنید. بلغم سرد و تره، بیاید با گرم و خشک درمانش بکنید، با یه چیزی که طبعش خشک باشه و گرمم باشه، مثل زنجبیل. سرد و خشک، سوداییه، سوداش بالا زده، بیاد با چیزی که گرم و تره درمانش کنید، مثل خرما گرمه تره. میخواستم بگم انبه، گفتم میگید گرونه، با خرما درمان کنید. این میشه درمان زد. از اون طرف هم همینطور، یه نفر گرمی شده، آب از دهنش در نمیره بگیم سردیش شده، دونه ریخته بیرون تو صورتش، صورتش ککومک شده، لک شده، گرم و خشکه، کبدش داره از داغی گر میکشه، باید با سرد و تر درمانش کنید. اینو بهش هندوانه بدید بخوره، بهش سکنجبین بدید بخوره، البته اگه خدا بخواد، و الا از قضا سرکنگبین صفرا فزود، اگه خدا نخواد صفرا رو زیاد میکنه. تازه توی اخلاقم همینطوره. توی اخلاقم موقعی که من دیدم همه چیز نیازها رفع شده و داره بیش از حد شیطان وسوسه میکنه، باید درمان زد کنم. چشمم داره خطا میکنه، همین چشم را در مسیر مقابل، در مسیر ثواب به حد توان ازش استفاده کنم، تا میتونم مطالعه کنم، قرآن بخونم، تصویر شهدا رو ببینم، به سیمای علما نگاه بکنم، تا میتونم به پدر و مادرم نگاه کنم، تمام این چیزهایی که تو روایات اومده، نگاه به آب جاری، نگاه به آسمان. سلاستون یذهبن عن قلب حزن، الماء والخضراء والوجه الحسن. حدیث پیامبر رو شعر کرده. فقط این مثال زدیم، تو بقیهش خودتون تعمیم بدید. درمان به زد بکنم، توی درمان به زد احتیاط بکنیم مبتلای به افراط نشیم. از این ور پشتبان میخواییم نیفتیم، از او ور نیفتیم. این سه چهار نکته فکر کنم برای سالک کافی باشه، تتمیمش بکنیم با یک تذکر، و اون که از حضرت رسول پرسیدن یا رسول الله من نجالس، ما با کی نشست و برخاست کنیم؟ فرمودن همین سوال رو حواریون از برادرم عیسی ابن مریم پرسیدن، همون جواب رو منم میدم. من یذکرکم الله رؤیته، کسی کتاب میبینیدش شما رو به یاد خدا بیاندازه. مواظب همنشینتون باشید، همنشین خوب ولو خوب باشه، ولی خام باشه، این خامیش تو آدم تأثیر میگذاره. خدا رحمت کنه آیت الله فاضل رو رحمت الله علیه، سر درس خارجشون میفرمودن من یه هم بحث داشتم بعد مدتی دیدم داره منو تنبل میکنه، اهل کسل و فشل بود، دیر میمد، چرت میزد، میگفتم خوندی، میگفت نخوندم، ولش کردم. دیدم داره تو من تأثیر میذاره، تو من فاضل تأثیر میذاره. بعد این حدیثو گفتن که پیامبر فرمودن المجالسه مؤثره، همنشینی تأثیر خودشو میکنه. نگو من تأثیر نمیگیرم. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما اهل هدایت باشید زلالت دیگران به شما ضرر نمیرسانه. این مال اونایی که تلاند، نه اونایی که آب تلاند، نه اونایی که متلاند. تلا رو تو آب بندازی زنگ نمیزنه، تو فاضلاب و شرابم بندازی زنگ نمیزنه. ولی اگر کسی متلا بود بدل بود، هر سنگ زردی که زر نیست، من که زر نیستم، این آب، این رویه من طلایی است، رویه من مال حضرت صادق و پیغمبره، معلوم نیست جان من نبوی باشه. اگر من بیفتم توی منطقه خراب، بعید ندونید خراب بشم. حالا اونیم که متلا نیست، روکشش طلاست، فقط یه ذره سر سوزن آب طلا درست نخورده باشه، نمیگیم توی چاه، بذاریدش شمال، ببریدش شهرهای شمالی، نم میکشه، نم کشید از داخل آهنش چدنش هرچه هست میپوسه، اون وقت روکشش حضرت آیت الله توش پوسیده است، یه مرتبه صداش در میاد. روکشش فلان بهمانه که خودتون دیدید، شنیدید، خوندید. لذا مواظب هم نشین باشیم. من یذکرکم الله رؤیته، نگید کسی نمیتونه من رو اغوا بکنه. کسی کتاب میبینیدش به یاد خدا بیفتید. و من یزید فی علمکم منطقه، کسی که نطقش حرف زدنش به علمتون اضافه کنه. و من یرغبکم فی الخیره یا فی الاخرته، هر دو نسخه داره. عمله، کسی که وقتی کاری مثلا نماز میخونه، اونقدر زیبا نماز میخونه که آدم بی نماز هم نماز خون میشه، آدم ترغیب میشه پاشه نماز بخونه. بگردیم دنبال چنین کسی، از خدا هم بخوایم. تو رفقای دورو بر خودمون نمیگم با همه ترک رابطه کنیم، اونهایی که این ویژگی ها را بیشتر دارن روابطمونو باشون بیشتر کنیم. خود ای هم نشین هم پر انسان میشه. خوشا به حال کسی که همسرش هم پرش باشه، دیگه کارش راحته. امشب شب آخره و اهل مرثیه میگن شب مزد، اهل ادب میگن تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. خدا رحمت کنه عبدالزهرای عراقی رو. دو تا عبدالزهرا داره عراقی، که عارفی که منبری. این دومی تعریف میکنه، میگه در مکاشفه ای حضرت سید الشهدا رو دیدم، به من فرمودن عبدالزهرا چرا همه روزه ها و مصائب ما رو نمیخونی؟ گفتم جانم فداتون، من هرچی تو مقاتل بودم توی 40 سال خوندم، چیزی از قلم ننداختم. فرمودن نه، بعضی از مصائب بر ما وارد شد کسی نقل نکرد. گفتم کجا؟ فرمودن تو کوچه های محله بنی هاشم. اون موقعی که مادرمان داخل خانه تو دامان فزه افتاده بودن و پدرم رو می بردن به سمت مسجد، ما نمی دونستیم کجا باشیم، می دویدیم دنبال امیر مؤمنان. یه مرتبه زینب می گفت خواب مادرم، می دویدیم به سمت خانه، دوباره می دیدیم مادر به هوش اومدن، می دویدیم دنبال پدر. عبدالزهرا این صحنه را ما چندین بار رفتیم و برگشتیم. یا حسین، فردا زینب کبرا چی بگن؟ آمدن چیزی به نام تل زینبیه نداریم تو مسانید. آمدن روی یک بلندی سید الشهدا رو دیدن، وقتی نزدیک شدن اونقدر صحنه وخیم بود که صورتشون رو برگردوندن به سمت مدینه، فرمودن یا رسول الله صلى عليك ملك السماء هذا حسين هذا حسين بالعراء. السؤالية استفهام رسول الله حسين مرمل بالدماء مقطع الأعضاء. حسين يوم على صدر المصطفى ويوم على وجه الثرى. خودم دیدم روی سینتون بود این حسین، این حسینه که امروز رو خاک کربلا چنین افتاده که من نشناسم. الصلاة والسلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى